رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان هست و 9 شب در واشنگتن. در برنامه خبری امروز 15 ماه دل به 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم.
اعتراضات در هند، حمله طالبان بالای کاروان نیروهای رودی ملی در بغلان و عکس العمل های جهانی در برابر فرمان منع ورود شهروندان بعضی از کشورها و امریکا.
در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، وزارت صحت عامه افغانستان گفته است دهها جنگ در این کشور و اکنون یک خطر جدی دیگر یعنی جوانان هستند، آنانی که به مواد مخدر مواجه هستند. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به خاطر تمرکز روی ممانعت ورود مهاجرین از لیبیا در مالتا دیدار کردند. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد است که مکالمه تلفنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم استرالیا خشمگینانه بوده است و آمریکا قرار است که 40% کمک‌های خود را به سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد کاهش دهد طی فرمان اجرایی رئیس جمهور این کشور. همه این گزارش‌ها پس از مشروع خبرهاست که حد ایسادان را اکنون تقدیم می‌کند.
با عرض سلام، مقام های محلی در ولسوالی بغلان کهنه ولایت بغلان میگن که شام روز پنجشنبه گروه طالبان بالای کاروان نیروهای اردوی ملی در ساحه جرخشک حمله کردند. گوهرخان بابری ولسوال بغلان کهنه در صحبت به صدای امریکا گفته که این درگیری چندین ساعت دوام کرد ولی تلفاتی بر نیروهای اردوی ملی وارد نگردید. بر اساس گفته های ولسوال بغلان کهنه در این درگیری ها تنها دو مسافر ملکی زخمی شدند. گفته می شود که کاروان اردوی ملی بدون کدام تلفات عازم قندوز شدند. مقام های امنیتی ولایت بغلان و گروه طالبان تا هنوز در باره جزئیات این رویداد به رسانه ها چیزی نگفتند. صدها اعتراض کننده روز پنجشنبه در یک ایالت شمال شرقی هند علیه تصمیم حکومت برای اختصاص دادن 33% از کرسی ها در انتخابات شورای محلی برای زنان راهپیمایی نموده و چندین ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. افسران پلیس گفتند نیروهای شبه نظامی به منطقه سوق داده شده تا از ساختمان های دولتی در کوهیما مرکز ایالت ناگالان محافظت نمایند. اعتراض کنندگان قبل از پراگنده شدن توسط پلیس بعد از یک روز مکمل اعتراض همچنان چندین موتر و تومه حریق ساختند و منزل اقارب یک عضو برجسته منتخب دولتی را نیز آتش زدند. انتخابات مجوزه که برای اول فوریه قرار بود برگزار شود به تعویق افتاده است. در نتیجه فیر پلیس بر اعتراض کنندگان 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. عکس‌العمل های جهانی در برابر فرمان اجرایی منع ورود موقت شهروندان که 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا به طور گسترده منفی بوده و چندین نهاد عمده آن را به طور علنی تقویه کرده اند، اما برخی از رهبران جهان نیز از آن پشتیبانی نموده اند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه پولند از فرمان اجرایی آقای ترامپ دفاع کرد و گفت وی رئیس جمهور منتخب است و حق وضع محدودیت سفر به کشورش را دارد. زید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اما این ممنوعیت را بخیلانه خواند و گفت این اقدام به هدر دادن منابع مبارزه با دهشت افغانی است. فردریکا موگرینی کمیشنر روابط خارجی اتحادیه اروپایی مخالفت خود را با این فرمان اعلام کرد و وزیر خارجه ایتالیا با انتقاد از اتحادیه اروپایی گفت هیچ کس نباید از فرمان ترامپ متعجب گردد. صدر اعظم هنگری و چندین کشور شرق میانه به شمول امارات متحده عربی حمایتشان را از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ اعلام کردند، اما برخی از کشورهای دیگر شرق میانه که از آنها در فرمان رئیس جمهور ترامپ نام برده نشده است سکوت اختیار کردند.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید معافیت از ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 7 کشور به ایالات متحده به حیث منبع دهشت افغانی حال شامل کسانی هم می شود که در تمام آن کشورها به نظامیان ایالات متحده کمک نمودند. جف دیویس سخنگوی قوای بحری وزارت دفاع ایالات متحده گفت آن وزارت به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد تا مطمئن گردد کسانی که با نظامیان آمریکایی به ویژه در عراق کار کرده‌اند یا غیر آنها توان این را داشته باشند که در همکاری با عملیات قوای نظامی ایالات متحده سهم بگیرند. دیوید در این هفته به خبرنگاران گفت فهرست تمدید شده که توسط وزارت دفاع آمریکا تهیه شده تنها شامل عراقی ها می باشد، نه ادبای کشورهایی که در فهرست منع مهاجرت اعلام شده توسط اداره ترامپ گفته شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد روز پنجشنبه در برابر روسیه به خاطر اقدامات نظامی آن کشور در شرق اوکراین این موقف سختی گرفته، اعمال تجاوزگرانه روسیه را تقبیح نموده. گفت تحریمات آمریکا بر روسیه به خاطر کریمیه پا بر جا خواهد ماند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
نیکی هالی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت ما می خواهیم روابط خوب با روسیه داشته باشیم، اما وضعیت وخیم در شرق اوکراین موضوعی است که نیاز به تقبیح سریع و قوی روسیه دارد. وی گفت ایالات متحده به تقبیح این اقدام دوام داده و تقاضای ختم فوری تصرف کریمیه توسط روسیه را می نماید. نیکی هالی افزود کریمیه بخشی از اوکراین است.
در این زمان روز پنجشنبه وزارت خزائن ایالات متحده اعلام نمود که با وجود وضع تحریم‌های سایبری که از طرف باراک اوباما رئیس جمهور سابق بر روسیه وضع شده بود، بعضی از محدودیت‌های تبادله تجارتی را بر FSB یک اداره امنیتی روسیه کاهش می‌دهد. این دستور در وبسایت وزارت خزائن ایالات متحده نشر شده و حاوی کاهش در بعضی از محدودیت‌ها در بخش از تولیدات تکنولوژی معلوماتی بوده، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا $5,000 در سال برای کسب اجازه بپردازند که از جانب شرکت FSB تقاضا می‌گردد. قصر سفید روز پنجشنبه گفت مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با زیگمار گابریل وزیر خارجه ایالات متحده آلمان ملاقات نموده و در مورد نقش مرکزی ناتو در تضمین امنیت در اروپا و آمریکای شمالی به موافقه رسیدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش های این برنامه، به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، این کشور که دهه های طولانی جنگ را سپری کرده است اکنون یک خطر جدی دیگر به ویژه جوانان آن را تهدید می کند. 10% جمعیت افغانستان که بیشترشان را جوانان و زنان تشکیل می دهد معتاد به مواد مخدر خطرناکی می باشند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این باره عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صحنه های از این قبیل که در زیر پل سوخته در غرب کابل دیده می شود در سایر جاها نیز رو به ازدیاد می رود. از همین رو مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که بیم از آن دارند که مرض واگیر ایدز که منشأ آن مواد مخدر است کشور را به یک مصیبت دیگر دوچار سازد. پل سوخته در غرب کابل موقعیت دارد. در زیر این پل هزاران معتاد آن را پناهگاه خیش ساختند. اما به گفته وزارت صحت عامه این تنها یک نمونه از این معضله می باشد که افغانستان با آن دست و گریبان می باشد. در سر تا سر کشور معتادین روزهای خیش را در جاده ها سپری کرده و یا در زیر پل ها بسر می برند. دکتر عبدالمنان آزادمنش آمر تقلیل تقاضا برای مواد مخدره در وزارت صحت عامه افغانستان است.
در حدود بیشتر از 3,200,000 نفر مصاب اعتیاد هستند که از جملهش بیشتر از 1,000,000 زنان است، بیشتر از 100,000ش اطفال است و مشکل جدی دیگر که وجود داره با کسانی که اعتیاد دارن امراض ساری گسترش میکنه و یک فاجعه دیگه هست و هر روز رو به افزایش است. سروی ابتدایی که صورت گرفته هر روز تعداد اعداد و ارقام ما رو به افزایش است و افزایش از این ممکن یک تراژدی جدی رو در افغانستان ایجاد کنه.
رحیم رجایی 50 ساله که 6 سال قبل خود یک معتاد بود، یک مرکزی را به نام پل امید و سازمان صحی رهبری می کند و می گوید سازمانشان خدمات صحی را به معتادان فراهم کرده و همچنان آنده از کسانی که می خواهند از شر اعتیاد خلاص شوند برای آنها مشوره دهی و خدمات صحی تهیه می کنند. رجایی بانوتن دو طلب دیگر که در گذشته معتاد بودند و یا آنهایی که سعی می ورزند آن را ترک بگویند کار می کند. هدفشان این است تا تمام معتادانی که زندگیشان در کابل در خطر است کمک کنند. آقای رجایی زندگی اعتیاد خود را به خوبی بیاد دارد که چگونه در تعمیرهای نیمکاره یا مخروبه زندگی می کرد و هر آن از خداوند مرگ می طلبید. گاهی او برای 2 روز بیهوش افتاده می بود. او در ایران به اعتیاد دوچار گردیده بود.
وضعیت صحی من خیلی خراب شده بود و من هر روز آرزوی مرگ می کردم. امروز می مردم و فرزان مرگ. زمانی که صحتیاب شدم و تصمیم گرفتم که زندگی ما وقف خدمت برای زمین مردم کنم، چرا که من مشکلات دیدم، چه مشکلات مصرف کننده داشت و مشکلات دیده بودم و کسی نبود که به فکر از این مردم باشه.
سازمانی که رجایی آن را رهبری می کند زخمهای معتادین را درمان کرده، آنها را در برابر HIV ایدز معاینه کرده و در 16 حوزه در کابل به داد آنها می رسد. این سازمان که از طرف حکومت چک و گلوبال فند تمویل می گردد می کشد تا مرض ایدز، توبرکلوز، یا سل و ملاریا را در میان معتادان ریشه‌کن سازد. رضا گلجان که به معتادین کمک‌های اولیه را می‌رساند 6 سال قبل اعتیاد را ترک گفت و اکنون می‌خواهد یک نقشی را ایفا کند و آنها را ترغیب کند تا دست از اعتیاد بکشند.
حالا که می‌بینم همو زمان گذشته خودم یادم میاد بسیار زیاد با دل غربت می‌افتم و می حس بشر دوستی و انسانیت میکشانه که به امروی اینو کمک هم دردی کنیم.
عطاالله 28 سال عمر دارد. او قبلا با زندگی و خانوادهش ودا گفته است.
اگر نان خدا پیدا نمیدونم پیسی امن خدا پیدا نمیدونم اگر پیسی امن خدا پیدا نمیدونم پیسی نان خدا پیدا نمیدونم خلاصه بیخواه زندگی سیرم خدا وانده تالا مرگم نمیتماره که مرگ طبیعه هم.
بدبختانه که داستان زندگی عطاالله در کابل داستان خیلی معمولی است. افغانستان 10% افزایش در کشت کوکنار را تجربه کرده است و فعالیت تخریب مزارع کوکنار 90% پایین آمده است. این سروی را ملل متحد و حکومت افغانستان برانداخته است. طالبان که با حکومت افغانستان در جنگند از 2001 تا حال در کشت و توزیع مواد مخدره خاصتا در مناطق تحت کنترلشان دخیلند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به خاطر تمرکز روی ممانعت ورود مهاجرین از لیبیا در مالتا دیدار کردند. بیش از 180,000 نفر در سال 2016 میلادی از بحیره مدیترانه با کشتی‌های قاچاقی عبور کردند که از جمله بیش از 3,000 مهاجر غرق شدند. در گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا، اتحادیه اروپایی تلاش دارد قوای امنیتی لیبیا را تقویت کند، اما این اتحادیه با آزمون‌های فراوانی در برابر جلوگیری جریان مهاجرت‌ها روبرو هستند. این گزارش را از سحر عظیمی می‌شنوید.
مالتا در قلب مسیر مهاجرت‌های حوزه مرکزی مدیترانه قرار دارد و در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بددوش دارد. پیش از این در اجلاس سران اتحادیه اروپا، رهبران آن اتحادیه هشدار دادند که با ادامه جریان مهاجرت‌ها از لیبیا، قاره اروپا با تهدیدات متعدد مواجه است. دانیل تسک رئیس شورای اروپا با فائز السراج نخست وزیر لیبیا روز پنجشنبه دیدار کرده و حمایت اتحادیه اروپا را به لیبیا وعده داد.
ما در این مورد تبادل نظر کرده ایم. نمونه مساعدت های ما همکاری با ترکیه و دیگر کشورهای منطقه است. حالا نوبت این رسیده که مسیرهای تردد بین لیبیا و ایتالیا را مسدود کنیم.
کلادیا گزینی یکی از اعضای گروه بحران بین المللی میگوید قرارداد سال 2016 بین اتحادیه اروپا و ترکیه باعث پایین آمدن 80% آمار مهاجرین شد، اما قرارداد مشابه با دولت متزلزلی مانند لیبیا غیر ممکن می باشد. شما در مقابل دولتی هستید که پارچه پارچه است و با دشواری حاکمیت دارد و مطلقاً تسلط و تعهدی روی نیروهای امنیتی وجود ندارد. بناً انجام معامله مشابه میان اتحادیه اروپا و ترکیه با لیبیا دشوار است. ریکاردو فبیانی از گروه اروپایی و آسیایی میگوید رهبران اروپایی میخواهند با تقویت نیروهای امنیتی لیبیا گروههای قاچاقچی را هدف قرار دهند.
به ویژه زمانی که شبه نظامیانی که مسئول امنیت در بخشهای مختلف قلمرو لیبیا هستند و از جانب دیگر ایجاد یک رابطه نزدیک با گارد ساحلی لیبیا دشوار می نماید.
مقامات اروپایی به جای جلوگیری از جریان مهاجرت ها می توانند در عملیات خود هماهنگی داشته باشند. تحلیلگران به این باورند که عملی ساختن معامله با پایگاه های مختلف رقیب مستقر در لیبیا نهایتاً چالش برانگیز خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که مکالمه تلفنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مالکولم ترامبل صدر اعظم استرالیا خشمگینانه بوده است. این روزنامه ادعا کرده است که هر دو رهبر روی معامله‌ای که با اداره اوباما به امضا رسانیده شده است و به اساس آن اسکان مجدد بیش از 1000 پناهنده ساکن کمپ‌های توقیفی استرالیا در بیرون از این کشور نگهداری می‌شدند صورت گرفته است. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را از شهر سیدنی فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مقامات استرالیایی تایید کردند که مالکولم ترنبل صدر اعظم این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ختم هفته صحبت جدی داشتند که خلاف توقع کوتاه‌تر بوده است. واشنگتن پست گزارش داده است که دونالد ترامپ رهبر استرالیا را به صدور بمب‌گذار دیگر بوستون به آمریکا متهم کرده و رئیس جمهور گفته است که این تا حال بدترین صحبتی بوده است که او با رهبران جهان داشته است. ترامپ بعداً موافقت در مورد پناهجویان را به توییتر کشانید و نوشت آیا می توانید این مسئله را باور کنید؟ اداره اوباما قبول کرد تا هزاران مهاجر غیر قانونی از استرالیا را قبول کند. چرا؟ من این معامله احمقانه را مطالعه خواهم کرد. ایالات متحده این موافقت نامه را با استرالیا سال گذشته عقد کرد. این معامله در مورد 1250 مهاجر است که در کمپ‌های بیرون استرالیا در جزیره ناورو و در پاپوا نیوگینی به سر می‌برند. بسیاری از آنها از ایران، افغانستان و پاکستانند. ترنبل که چهارشنبه در برابر پرسش خبرنگاران قرار گرفت گفت که او جزئیات صحبت خیش را با دونالد ترامپ فاش نخواهد کرد.
I'm not going to comment on a conversation between myself and the President of the United States, other than what we have said publicly, and you can surely understand the reasons for that. I appreciate.
نمیخوام تا تبصره در مورد صحبتم با رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشم، غیر از آن چیزهایی را که به طور عمومی اظهار داشتم و شما علت آن را میدانید. من از اینکه شما به موضوع دلچسپی دارید تشکر میکنم. بهتر است این سخنانی که با صداقت و وضاحت و در خفا گفته شده است چنین باشد. شما گزارش های را در این زمینه دریافت خواهید کرد. نمیخواهم در مورد آن چیز بیشتری اظهار کنم.
همین اکنون معامله مربوط به اسکان مجدد تأثیرات خیش را بر مهاجرینی که در مراکز بررسی بیرون از خاک استرالیا مستقرن داشته است. آنهایی که از معامله سال گذشته امیدوار شده بودند اکنون یک بار دیگر میبینند که این معامله پیش چشمانشان از بین میرود. مهاجرینی که میخواهند با قایق‌ها به استرالیا برسند یا گزمه‌های بحری استرالیا آنها را برمیگردانند یا اینکه به کمپ‌های در جنوب اقیانوس آرام فرستاده میشوند تا قضایایشان مورد بازرسی قرار گیرد. استرالیا از پذیرش آنهایی که در کمپ‌های خارج استرالیا به سر میبرند سر باز میزند. مقامات این کشور میگویند که این پالیسی به خاطر اتخاذ شده است تا سایرین ترغیب نشوند تا از راه‌های خیلی خطرناک بحری جانهای خود را به خاطر رسیدن به کشور ایشان مواجه به مرگ کنند. منتقدین شرایط زندگی را برای مهاجرین داخل کمپ‌های بازرسی غیر انسانی توصیف می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی را توشیح کند که بر اساس آن 40% کمک‌های آمریکا برای سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد کاهش یابد. شرح گزارشی را که خالد مفتون تهیه کرده است حال تقدیم می‌کنم. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی این فرمان اجرایی که موسوم به بررسی و کاهش بودجه ایالات متحده برای سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد، در نظر دارد تا کمک‌های آمریکا برای سازمان‌های بین‌المللی 40% کاهش یابد. در این فرمان اجرایی معیارهایی نیز برای کاهش کمک‌های مالی ایالات متحده برای سازمان‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است. این فرمان اجرایی ایجاد کمیته‌ای را پیشنهاد کرد تا منابع مالی ایالات متحده در کدام ساحات کاهش یابد. در این فرمان به صورت مشخص پیشنهاد شده است تا کمک‌های ایالات متحده به قوای حافظ صلح ملل متحد که در حال حاضر بخش بزرگ آن توسط ایالات متحده تمویل می‌شود، درباره آن غور صورت بگیرد. سازمان‌هایی که سازمان آزادی بخش فلسطین عضو آن باشد، سازمان‌های بین‌المللی که از سقط جنین حمایت کنند، سازمان‌هایی که از وضع تعذیرات بالای ایران و کره شمالی تخطی کردند، سازمان‌هایی که توسط دولت‌های حامی دهشت‌افکنی کنترل می‌شوند و یا متأثرند و سازمان‌هایی که مقصر به نقض حقوق بشر باشند، شامل معیارهای این فرمان اجرایی می‌گردد. بر اساس این معیارها، حتی سازمان جهانی صحت نیز متأثر خواهد شد، زیرا از برنامه‌هایی حمایت می‌کند که سقط جنین نیز در آن شامل است. طارق جسارویچ، سخنگوی سازمان جهانی صحت و صدای آمریکا گفت که این سازمان در مورد اقدام احتمالی رئیس جمهور آمریکا نگران است. به گفته جسارویچ، زنهایی که ناخواسته باردار می شوند، معروض به سقط جنین به گونه ناامن می شوند و اگر طرزالعمل‌های امن سقط جنین برای آنان فراهم نگردد، در برخی موارد زنهای باردار با ناتوانی های جسمی و حتی مرگ مواجه می شوند. بر اساس مسوده فرمان اجرایی، اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز متأثر می‌گردد. لتیشا کاسی، سخنگوی یونسکو به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده از سال 2011 میلادی به این سو کمک‌های مالی خود را به یونسکو متوقف کرده است، یعنی زمانی که این اداره عضویت کامل فلسطین را به یونسکو پذیرفت. در کمتر از دو هفته رئیس جمهور ترامپ مجموعاً 15 فرمان اجرایی را امضا کرده است که شامل ممنوعیت موقت شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان می باشد. شیلا پیروسا، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده سازمان ملل متحد است. و گفته خانم پیروسا، در حال حاضر در پهلوی تمویل سایر ادارات ملل متحد، ایالات متحده 22% بودجه عادی سکرتریت ملل متحد و حدود 28.5% بودجه قوای حافظ صلح این سازمان را فراهم می کند. علی نوریزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی مستقر در لندن، می گوید که هرگاه چنین فرمان اجرایی امضا و عملی شود، ملل متحد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
آنچه در اروپا داره اتفاق میفته با کسر بودجه شدید روبروست، به گونه ای که واقعا بعضی از این پناهجویان حتی سازمان ملل، سازمان خاربار جهانی و بقیه حتی نمیتونن یک وعده غذا بهشون بدن. حالا فکر کنید حجم بزرگی از کمک آمریکا کم بشه، عملا سازمان ملل رو یک سازمان ورشکسته خواهد کرد.
آقای نوریزاده میگوید هرگاه تصامیم رئیس جمهور ترامپ عملی شود میتواند نظم جهان را برهم زند و طبعا که سازمان ملل متحد میتواند یک قربانی بزرگ باشد. به باور آقای نوریزاده در سالهای اخیر ملل متحد در منازعات سوریه، یمن و عراق نقش قابل ملاحظه‌ای را انجام داد. ولی اگر حال هدف این باشد که سازمان ملل از اعتبار بیفتد، این بدترین موقع است. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی، نیز به صدای آمریکا گفت که اگر چنین فرمان امضا و عملی شود، نه تنها تأثیرات منفی مالی بر ملل متحد وارد خواهد شد، بلکه تأثیرات منفی روانی و اعتباری نیز به این سازمان وارد خواهد کردید. اما آقای کوگلمن تأکید کرد که ملل متحد از سوی منابع مختلف کمک‌های مالی سخاوتمندانه را دریافت می‌کند و کاهش منابع مالی از سوی ایالات متحده سرنوشت این سازمان را به صورت کلی متأثر نمی‌کند. اما آقای کوگلمن هشدار می‌دهد که هرگاه منابع مالی ایالات متحده به ملل متحد کاهش یابد، بدون شک موجب کاهش نفوذ آمریکا در این سازمان می‌گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنیدید خبرها را میشنوید. مقام های محلی در ولسوالی بغلان کهنه ولایت بغلان میگویند که شام روز پنجشنبه گروه طالبان بر کاروان نیروهای اردوی ملی در ساحه جرخشک حمله کردند. گوهر خان بابری ولسوال بغلان کهنه در صحبت با صدای آمریکا گفت که این درگیری چندین ساعت دوام کرد ولی تلفاتی بر نیروهای اردوی ملی وارد نشد. بر اساس گفته های ولسوال بغلان کهنه در این درگیری تنها دو مسافر ملکی زخمی شدند. صدها اعتراض کننده روز پنجشنبه در مرکز یک ایالت شمال شرقی هند علیه تصمیم حکومت برای اختصاص دادن 33% از کرسی ها در انتخابات شاروالی محلی برای زنان راهپیمایی کرده و چندین ساختمان دولتی را با آتش کشیدند. عکس‌العمل‌های جهانی در برابر فرمان اجرایی منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان چین به آمریکا به طور گسترده منفی بوده و چندین نهاد عمده آن را به طور علنی تقبیح کردند، اما برخی از رهبران جهان نیز از آن پشتیبانی کردند. وزیر خارجه پولند از فرمان اجرایی آقای ترامپ دفاع کرد و گفت وی رئیس جمهور منتخب است و حق وضع محدودیت سفر به کشورش را دارد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید معافیت از ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 7 کشور به ایالات متحده به حیث منبع دهشت افغانی حال شامل کسانی هم می شود که در تمام آن کشورها به نظامیان ایالات متحده کمک کردند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد روز پنجشنبه در برابر روسیه به خاطر اقدامات نظامی آن کشور در شرق اوکراین موقف سختی گرفت. اعمال تجاوزگرانه روسیه را تقبیح کرده گفت تحریمات آمریکا بر روسیه به خاطر کریمیه پابرجا خواهد ماند. در این زمان روز پنجشنبه وزارت خزائن ایالات متحده اعلام کرد که با وجود وضع تحریم‌های سایبری که از طرف باراک اوباما رئیس جمهور سابق بر روسیه وضع شده بود، بعد از بعضی از محدودیت‌های تبادله تجارتی را بر FSB یک اداره امنیتی روسیه کاهش می‌دهد. این دستور در وبسایت وزارت خزائن ایالات متحده نشر شده و حاوی کاهش در بعضی از محدودیت‌ها در بخشی از تولیدات تکنولوژی معلوماتی بوده و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا $5,000 در سال برای کسب اجازه بپردازند که از جانب شرکت FSB تقاضا می‌کردند. قصر سفید روز پنجشنبه گفت مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با زیگ مارک گابریل وزیر خارجه آلمان ملاقات کرد و در مورد نقش مرکزی ناتو در تضمین امنیت در اروپا و آمریکای شمالی به موافقت رسیدند. و خبر آخر این که صدر اعظم ایتالیا گفت بعضی از زمینه‌ها با رسیدن به یک معامله به روز پنجشنبه با صدر اعظم لیبیا برای متوقف ساختن مهاجرین از مسیر مدیترانه فراهم کرده است. انحصارات پاولو جنتی لونی یک روز قبل از ملاقات سران اتحادیه اروپایی برای بحث در مورد مسدود کردن ساختن راه غیر قانونی قاچاق انسان از لیبیا به عمل آمده است.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین رادیو، از همین موج رادیو، همکاران ما در رادیو آزادی که از پراگ و کابل نشرات میکنن، خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنن. همچنان شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. روز خوش، خداحافظ.